نداره هیچ رایی.
معلوم داره اسکمه تازه پیشک و دشمن ما هم هستم.
اما اگه همراه من دور شوی قول میتونم که خودت آزار نتون. چون خطا میکنی
تنها راه دوستی من و تو یه از که تو هم بول میکشی که فکر نکنم که این قسم میشمم.
صبر کن صبر کن بودش کجا میری؟ یعنی چی؟ و بال بکشم؟ یعنی بشه و بال بکشم؟
بله اطفال نازنین، پشک قصه ما بسیار خوش داشت که یک دوست داشته باشه و به خاطر اینکه نمیتونست همراه گنجشکک دوست شوه بسیار جگرخون بود و شب و روز گریه میکد. تا اینکه یک شب فرشته آرزوها صدایش شنید و آمد پیشش.
چی شده پشک زیبا؟ چرا گریه میکنی؟
وای تو فرشته آرزوها هستی؟ چقدر مهربان و زیبایی. به خودت بیای که فرشته آرزوها باشی.
بله من فرشته آرزوها هستم و هر آرزویی که داری برآورده میکنم. فقط ازت میخوایم که دیگه گریه نکنی.
تشکر فرشته مهربانی. من یک آرزو دارم، فقط یک آرزو. آرزویی که بتانم دوتا، فقط دوتا بال داشته باشم که همراه گنجش پرواز کنم تا قسمی همراهش دوست و رفیق شوم.
بسیار خوب، ما برای دوتا بال میتونم.
وای دوتا بال؟
بله امیدوارم که به آرزویت برسی پشک زیبا.
تشکر فرشته مهربان، تو واقعا مهربان هستی. آخ جان من دوتا بال پیدا میکنم.
اطفال قند و این قسمی شد که پشک قصه ما دوتا بال به دست آورد و خواست که پرواز کنه. اما پرواز کردن کار سختی بود، مخصوصا برای پشک ما که کمی هم چاق بود. به همین خاطر او شب و روز کوشش میکرد که پرواز کردن یاد بگیره. بعد از مدتی او دیگه کاملا میتونست با بالهای خودش پرواز کنه. آخه کوشش زیاد کرده بود و بارها به زمین افتیده بود و زخمی شده بود. خلاصه ای که صبح یک روز بهاری پشک قصه ما با خوشی و شادمانی پرواز کرد و روی یک شاخش ایست و به گنجشکا سلام داد و گفت:
سلام گنجشکای خوش صدا، بستم پشک پرنده و میخوایم از این بابا دوست شما باشم.
یک پشک پرنده؟
بله و
وای دشمن ما بال کشیده، بیچاره شدیم. او دیگه میتونه براحتی ما رو شکار کنه و بخوره.
بله خواهیم دوست شدیم.
گوشش که نمانیم به او حمله کنی، زود باشیم.
حمله چی بنا؟ نکنم این کارم.
گوشش که حمله کنی.
من دوست تان هستم، رفیق تان هستم.
و این قسمی شد که گنجشکا با نوک‌های تیزشان به پشک حمله کردن و او را زخمی کردن. پشک که درد زیادی داشت از شاخه بر روی زمین افتاد و بالهای شکست و شروع کرد به ناله کردن.
وای چقدر دارم، ای خدا حاله چی کنم، چقدر گنجشکا بیرم بودم برای اوگار ساختم. چقدر بالایم درد میکنم، من خیالم شکسته. ای وای چقدر درد دارم.
پشک جان چی شده؟ چرا گریه میکنی؟ چرا بالای دمکار هستن؟
این گنجشگاه ناجوان من رو لط کردن، اوگارم کردن، من از بالای درخت پایین انداختم. خیلی درد دارم
پشک جان.
و بله فرشته میرم.
آرزوهای تو بسیار عجیب هستن. من میخواستم برات بگویم که دوستی خودت با پرنده ها کمی عجیب است، بال داشتن خودت عجیبتر. اما چون تو بسیار ذوق داشتی، من نخواستم که ناراحتت کنم. درست است که آرزو داشتن خوب است، اما باید آرزوهای خوب و بجا داشته باشی. آرزوهایی که بتانی به اونا دست پیدا کنی، نه ای که بال بکشی و با گنجشگاه رفیق شوی.
ولی فرشته میرماد، ما میخواییم که دوست خوب داشته باشو. همین، فقط همین.
تشویش نکن، من کمکت میکنم. دده پایینی یک دخترکی است به نام شکوفه.
شکوفه؟
بله، شکوفه بسیار دختر خوبی است. او حیوانات دوست دارم، مخصوصا با پیشک هم مهربان است. میتونی بری پیش او و همراهش دوست شوی.
بسیار خب، پس من همین لحظه میرم پیش شکوفه. شکوفه
برو، اما یادت باشه پیشک جان که همیشه باید آرزوهای بجا و خوب داشته باشی، نه آرزوهایی که درست نیست و هیچ فایده‌ای برات ندارن.
بچه‌ش فرشته میرم، من رفتم پیش شکوفه.
اطفال ناز، یه از قصه امروز ما. خدا کنه که خوشتان آمده باشه و فهمیده باشین که باید آرزوهای قشنگ و خوب داشته باشین. یادتان باشه که بال پرواز ما آدم ها عقل و علم ماست. امروز برنامه شاپرک هم با پایان رسید. تا فردا و یک سلام دوباره، خدا نگهدار.
ساعت 9 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یکی شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند در دیدار با وزیر خارجه طالبان تاکید کرده دهلی نو خواستار روابط خوب با افغانستان است. جی پی سینگ رئیس بخش پاکستان، افغانستان و ایران وزارت خارجه هند در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان درباره روابط دیپلماتیک بین افغانستان و هند، تجارت دوجانبه و کمک‌های بشردوستانه گفتگو کرد. متقی ضمن استقبال از سفر نخستین هیئت وزارت خارجه و دولت هند به افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان آن را آغاز خوبی بین دو کشور خواند و از کمک‌های اخیر بشردوستانه و طبی هند تشکر کرد. وزیر خارجه طالبان همچنین بر از سرگیری پروژه‌های متوقف شده هند در افغانستان تاکید کرد و از این کشور خواست تا حضور دیپلماتیک خود را در افغانستان دوباره فعال کرده و برای افغان‌ها به ویژه دانشجویان و بیماران خدمات کنسولی را ادهد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط وزارت خارجه طالبان، هیئت هندی نیز با بیان اینکه دهلی مانند گذشته خواستار روابط خوب با افغانستان است و با کمک‌های خود ادامه خواهد داد، افزود این کشور کمک و همکاری با افغانستان را در زمینه‌های مختلف بررسی خواهد کرد. و ای خاطر نشان کرد هند اخیراً مرزها و گمرکات خود را بر روی صادرات افغانستان باز کرده که نسبت به سال‌های گذشته امسال صادرات افزایش یافته است. هیئت هندی همچنین از فراهم کردن تسهیلات بیشتر در این زمینه با منظور افزایش صادرات و کمک به اقتصاد افغانستان اطمینان داد و توافق شد تا رفت و آمدها بین دو کشور افزایش یابد. 25 سازمان بین المللی در نامه سرگشاده خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق زنان افغانستان در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شدند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
25 نهاد مدافع حقوق بشر در سازمان ملل خواسته تا در مورد حقوق زنان افغانستان بحث و گفتگو کند. این سازمان ها در نامه شورای حقوق بشر خواستند تا در پنجمین نشست این شورا در مورد حقوق زنان و دختران افغانستان بحث و گفتگو داشته باشد و از قطعنامه‌ای که برای پاسخ به بحران حقوق زنان در افغانستان ارائه خواهد شد حمایت کنند. به باور این سازمان ها پس از رویداد ماه اگست و روی کار آمدن دوباره حکومت موقت طالبان در افغانستان وضعیت زنان بدتر شده و آنان از حق تحصیل، کار و آزادی عمومی محروم شدند و گفتند افغانستان اکنون تنها کشوری است که در جهان تحصیل دختران را به گونه آشکار ممنوع کرده است. رویا دادرس فعال حقوق زن در این باره میگوید:
از زمان ورودشان در افغانستان همیشه برای زنان افغانستان موانع ایجاد کردند. از حقوق حقه زنان که درس، تعلیم، کار است، حتی اجازه نمیتن که زنان افغانستان از تعلیم برخوردار باشند.
همچنان این سازمان ها اشاره بر ارزیابی های ابتدایی ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان کرده و گفته اقدامات اخیر حکومت موقت طالبان تلاشی برای نامرئی کردن و منزوی کردن زنان از اجتماع است. این سازمان ها تاکید دارد مدافعان حقوق زنان و دیگر معترضان به محدودیت ها و ممانعت ها و حتی در معرض حمله و تهدید و ناپدید شدن قرار دارد. مریم معروف آروین فعال حقوق زن در این باره میگوید هر فشاری برای کاهش محدودیت ها علیه زنان و دختران مفید است.
هر آنگام مثبتی که بتانه حامل فشارهای حد اکثر بر گروه حاکم در افغانستان در محور منافع ملی مردم افغانستان جهت تأمین و دفاع از حقوق زنان افغانستان باشد قطعا قابل حمایت، حائز اعتماد و قابل حرمت است. ولی امیدوار هستیم که برایند یک چنین اقدامات فشارها و گامهای عملی بر گروه حاکم باشد.
در این نامه آمده است که در چند هفته گذشته با دستور تازه حکومت موقت طالبان برای زنان و دختران که باید به گونه کامل در بیرون از خانه صورت خود را بپوشاند وضعیت به طرز چشمگیری بدتر شده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر میکنم از همکارم خانم سلطانی. در این حال وزیر خارجه نروژ گفته است که اگرچه طالبان با قولهای خود در زمینه آموزش دختران عمل نکرده اما کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و خدمات درمانی به مردم افغانستان ادامه خواهد یافت. آنیکن هویتفلد وزیر امور خارجه نروژ با بیان اینکه مسدود کردن کمک به افغانستان فشار بر طالبان اعمال نمی‌کند گفت کمک‌های بشردوستانه به افغانستان ادامه خواهد یافت و ادامه داد اگرچه طالبان با قولهای خود در زمینه آموزش دختران عمل نکرده اما کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی و خدمات درمانی را برای مردم افغانستان ادامه می‌دهیم و این موضوع ارتباطی با تحولات اخیر در افغانستان و تغییر رفتار طالبان ندارد. وزیر خارجه نروژ تاکید کرد ما در حال حاضر با دولت طالبان تعامل نداریم و اغلب کمک‌های بشردوستانه برای جلوگیری از قحطی، افزایش مهاجرت و رشد تروریسم در افغانستان از طریق سازمان‌های بین‌المللی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. با آنکه انتقادات از عملکرد نیروهای منصوب به اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان در هرات وجود دارد، رئیس این اداره به نیروهایش دستور داده است که به حریم خصوصی کسی وارد نشوند. همکارم فیض احمد محمدی گزارش می‌دهد.
با آنکه انتقادات از عملکرد نیروهای منصوب به اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت موقت طالبان در هرات وجود دارد، رئیس این اداره به نیروهایش دستور داده به حریم خصوصی کسی وارد نشوند. عزیزالرحمن مهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر ولایت هرات میگوید این اداره به موی سر، ریش، شخصیت و تلفن کسی کاری ندارد و به کسی هم دستور نداده تا به حریم خصوصی و عزت مردم تجاوز کنند. وی به سوالی که چه تعریفی از حریم خصوصی مردم در بین منصوبان این اداره وجود دارد، پاسخ روشن ارائه نکرده، اما گفته است باید با مردم با روش نیکو و پسندیده برخورد شود تا نفرت و انزجار مردم از حکومت به وجود نیاید. مهاجر افزود که پالیسی این اداره توصیه در همه امور دینی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر است و افرادی که منکرات دینی را تکرار می کنند با آنها برخورد صورت خواهد گرفت. رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات بیان داشت که محتسبین این اداره در 17 حوزه امنیتی، مساجد، تالارها، اماکن تفریحی و اماکن عمومی به گونه شبانه روزی در خدمت مردم هستند و مردم را به انجام امورات اسلامی دعوت می کنند. شیخ عزیزالرحمن تصریح کرد که فعالیت های زیادی از سوی این اداره صورت گرفته و مردم هرات در این بخش همکاری لازم داشتند و از فعالیت های این اداره اعلام حمایت کردند. همچنان رئیس این اداره اظهار داشت این اداره متشکر از علمای است که در سابق به گونه غیر رسمی مردم را به اجرای فرامین الهی دعوت می کردند و اما اکنون این عالمان دینی به گونه رسمی استخدام شده و مردم را به انجام امور اسلامی فرا می خوانند. رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات خاطرنشان کرد موضوعاتی که محتسبین به مردم می رسانند برایشان مشخص شده تا کوشش کنند تا با پیروی از دستورات پیامبر اسلام فرامین الهی را به مردم یادآوری کنند. این مقام حکومت موقت طالبان در هرات همچنان گفت در آمریت سمع شکایات این اداره بخش ویژه‌ای برای رسیدگی به تخلفات نیروهای طالبان فعال است که به شکایات مردم از برخورد نادرست این نیروها رسیدگی می شود. شیخ مهاجر افزود که فعالیت این ریاست تنها برای مردم عادی نیست، بلکه در ادارات نظامی و حکومتی نیز منصوبان این اداره به خاطر عملی شدن هرچه بهتر امورات اسلامی فعالیت می کنند. این مقام محلی حکومت موقت طالبان رسانه ها را بهترین عامل به منظور رساندن پیام امر به معروف و نهی از منکر دانست و از رسانه های فعال خواست تا با این اداره همکاری داشته باشند. مهاجر از مردم خواست است تا به شایعات توجه نکرده و به دنبال حقایق باشند. وی همچنان شماره سمع شکایات آن اداره را همگانی ساخته تا مردم بتوانند در صورت نیاز به آن تماس بگیرند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهان سپاس.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید. Thank you.
از من نیستی دور مشو نی من مستی من دور مشو رشته عمر من جان من عشق من دین من ایمان من
عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
معرفت دینی
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما با برنامه دیگر از مجموعه برنامه های معرفت دینی خدمت شما عزیزان رسیدیم و موضوع امامت در اسلام را با دوران امامت امام جواد علیه السلام دنبال میکنیم. لازم به ذکر است که دوران امامت امام جواد علیه السلام و امامان بعد از ایشان از دورانهای سخت و پر التهاب برای اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
امام جواد علیه السلام در دهم رجب سال 195 هجری قمری در شهر مدینه دیده به جهان گشود. نام آن حضرت محمد و مشهورترین لقب ایشان جواد و کنیش ابو جعفر است. امام رضا علیه السلام در مناسبت‌های مختلف از فرزندش با عنوان مولودی پر خیر و برکت یاد کرده است. ابو یحیی صنعانی از یاران امام رضا علیه السلام می‌گوید: در محضر امام رضا علیه السلام بودم که فرزند ایشان را که خردسال بود به نزدش آوردند. عرض کردم این همان مولود پر خیر و برکت است؟ فرمود آری، این همان مولودی است که مبارکتر از او برای شیعیان ما زاده نشده است. هنوز 5 سال از عمر امام جواد علیه السلام نگذشته بود که پدرش امام رضا علیه السلام مجبور شد بنابر درخواست مأمون خلیفه عباسی مدینه را ترک کرده و به سرزمین خراسان برود. پس از شهادت امام رضا علیه السلام در سال 203 هجری قمری دوران امامت امام جواد آغاز شد. در آن هنگام امام جواد 8 سال سن بیشتر نداشت. موضوع آغاز امامت امام جواد علیه السلام در آغاز کودکی از نکاتی است که درباره آن بحث‌های زیادی شده است. در آن هنگام برخی این سوال را مطرح می‌کردند که چگونه یک کودک یا نوجوان می‌تواند مسئولیت سنگین امامت و رهبری مسلمانان را بر عهده بگیرد؟ آیا یک کودک 7 یا 8 ساله دوراندیشی و درایت یک مرد کامل را دارد؟ درست است که سنین مشخصی از عمر انسان دوران شکوفایی عقل و جسم است. ولی آیا برای آفریدگار انسان و جهان مانعی وجود دارد که به خاطر مصالحی این دوران را برای بعضی از بندگان خاصش کوتاه‌تر کند؟ در نزد بسیاری از مردم سن زیاد مقیاسی برای رسیدن به کمال محسوب می شود. اما سن و سال زیاد افراد لزوماً به این معنا نیست که مقام و منزلت آنها در پیشگاه خداوند بالاتر از دیگران است. در قرآن از زاویه دیگری به این موضوع نگریسته شده است. امکان دارد خداوند به یک انسان در سنین کودکی یا نوجوانی موهبت کند تا او به کمالات عالی برسد و شرایط لازم را برای رسیدن به مقام نبوت یا امامت احراز کند. چرا که اصولاً منصب نبوت و امامت از مناصب معمولی نیست که از طریق اسباب و علل عادی به دست آید. این مقام امری مافوق مناصب عادی است و به زمینه‌ها و شرایط خاصی نیاز دارد. ملاک اصلی در این گونه مناسب یک سری از قابلیت‌ها و شایستگی‌هاست که باید در فرد وجود داشته باشد، چه او خردسال باشد یا بزرگسال. خداوند کسی را که شایسته این منصب بداند مقام امامت را به او عنایت می‌کند، حتی اگر در سنین کودکی باشد. به همین خاطر در طول تاریخ افرادی را مشاهده می کنیم که در پرتو عنایات خاص خداوند در سنین کودکی به مقام پیشوایی مردم رسیدند. در این خصوص نمونه ها و شواهد متعددی در قرآن مشاهده می شود. قرآن از حضرت یحیی و رسالت او و اینکه در دوران کودکی به نبوت برگزیده شده است خبر می دهد. در سوره مریم آیه 12 آمده است: ایحیا کتاب خدا را با قوت بگیر و در کودکی به او حکمت و نبوت دادی. نمونه شاخص دیگر حضرت عیسی است. عیسی علیه السلام در همان روزهای نخست تولد زبان به سخن گشود و نبوت و پیامبری خود را به صراحت اعلام نمود. او بدین وسیله از مادر پاکدامن خود حضرت مریم دفاع کرد و تهمت‌های ناروای معاندان را باطل نمود. بنابراین همانطور که نوزادی چون عیسی علیه السلام می‌تواند به پیامبری مبعوث شود، امام جواد علیه السلام نیز می‌تواند در سن کودکی به امر خدا به مقام امامت برگزیده شود. امام رضا علیه السلام در زمان حیات مبارکش به شیوه های گوناگون بر امامت فرزندش امام جواد علیه السلام تاکید می کرد. یکی از یاران امام رضا علیه السلام می گوید در خراسان در محضر امام رضا علیه السلام بودیم. یکی از حاضران به امام عرض کرد: سرور من، اگر خدای نخواسته برای شما پیش آمدی رخ دهد به چه کسی رجوع کنیم؟ امام با صراحت فرمود: به فرزندم ابو جعفر. ابو جعفر کنیه امام جواد علیه السلام است. آن شخص از شنیدن این سخن متعجب شد، چرا که امام جواد کودکی بیش نبود. امام رضا علیه السلام از سیمای متعجب و نوع نگاه های او موضوع را دریافت. به او فرمود: ای مرد، خدای سبحان عیسی ابن مریم را به عنوان پیامبر و فرستاده خود برگزید و او را صاحب شریعت معرفی کرد، در حالی که خیلی کوچکتر از فرزندم ابو جعفر بود. در میدان عمل نیز امام جواد علیه السلام مانند سایر امامان وظیفه هدایت و رهبری مردم را به نحوی شایسته به انجام رساند و سن کم تأثیری در سلوک و شیوه رفتاری آن حضرت نداشت. آن امام مدبرانه و حکیمانه به مسائل مختلف فکری، فرهنگی و اجتماعی مردم می پرداخت و راه حل‌های مناسب ارائه می نمود. امام جواد در صبر و بردباری، ادب، متانت، سخاوت و سایر صفات برجسته اخلاقی بین همگان ممتاز بود. علی‌رغم سن کم در شناخت و تحلیل آیات قرآن هیچ شبیه و مانندی برای او وجود نداشت. سخنان آن حضرت فصیح، رسا و گویا بود. از ویژگی‌های بارز امام جواد بخشندگی فراوان ایشان بود. به همین خاطر جواد یعنی بسیار بخشنده خوانده می‌شد. امام جواد به عیادت بیماران می‌رفت و از آنها دلجویی می‌کرد. ایشان همانند اقشار فقیر و ضعیف جامعه غذا می‌خورد و بسیار ساده‌زیست بود. آن امام در سنین نوجوانی عالم‌ترین و آگاه‌ترین دانشمند عصر خویش بود. با وجود سن کم امام جواد، دانش سرشار آن امام دوست و دشمن را به حیرت وامی داشت. مردم از دور و نزدیک به حضورش می شتافتند و پاسخ معضلات علمی خود را از زبان گویای ایشان می شنیدند. مناظرات علمی آن حضرت با شخصیت‌های جهان اسلام و نظرات روشن و مستدل آن امام در مورد موضوعات علمی شگفت‌آور بود. امام جواد علیه السلام با اشراف علمی و پاسخهای دقیق و هوشمندانه به پرسشها و شبهات جایگاه امامت خود را در بین مردم تثبیت کرد و موجب اطمینان خاطر مسلمانان به ویژه شیعیان شد. در متون تاریخی آمده است که در اوایل امامت امام جواد علیه السلام در موسم حج 80 نفر از فقها و علمای بغداد و شهرهای دیگر رهسپار حج شدند. آنها در راه به قصد ملاقات با امام جواد علیه السلام راهی مدینه شدند. به همین منظور مجلسی در مدینه تشکیل شد. آنگاه عبدالله ابن موسی عموی امام جواد علیه السلام وارد محفل شد و در صدر مجلس نشست. فردی به پا خواست و گفت هر کس سؤالی دارد از وی بپرسد. چند نفر از حاضران سؤالاتی را مطرح کردند، ولی او جوابهای نادرستی داد. عالمان متحیر و اندوهناک شدند و با اندوه و نارضایتی قصد داشتند جلسه را ترک کنند. آنها پیش خود گفتند اگر امام جواد می توانست جواب سوالات ما را بدهد، عبدالله نزد ما نمی آمد و پاسخهای نادرست نمی داد. در این هنگام فردی وارد مجلس شد و با نشان دادن امام جواد علیه السلام گفت این ابو جعفر است که همکنون می آید. همه جمعیت به احترام او برخاستند، به استقبالش شتافتند و به او سلام کردند. امام جواد علیه السلام در جایی از مجلس نشست و همه حاضران ساکت شدند. آنگاه سوالات خود را با او در میان گذاشتند. امام بر اساس آیات قرآن و با استدلال‌های قوی و قانع کننده سوالات آنها را پاسخ گفت. آنها پس از آن که پاسخهای روشن و مستدل حضرت را شنیدند، خوشنود شدند و او را مدح و ستایش کردند. به این ترتیب آنها به امامت حضرت جواد علیه السلام اطمینان یافتند. اسحاق ابن اسماعیل که آن سال همراه این گروه بود میگوید: من نیز در نامه سوالاتی نوشته بودم تا از حضرت بپرسم. در آن موقع همسرم باردار بود. با خود گفتم پس از پاسخ پرسش ها از او درخواست می کنم که دعا کند خداوند فرزند مرا پسر قرار دهد. وقتی که مردم سوالات خود را مطرح کردند، من نیز نامه را در دست گرفته تا سوالاتم را بپرسم. امام تا مرا دید فرمود: ای اسحاق، نام او را احمد بگذار. از این سخن بسیار متعجب شدم. مدتی بعد همسرم پسری به دنیا آورد و نام او را احمد گذاشتم. حکومت عباسی همواره امام جواد را تحت نظر داشت و هر گونه فعالیت حضرت را توسط ماموران خود کنترل می‌کرد. با این حال امام جواد علیه السلام در 17 سال دوران امامت خود به آموزش و نشر تعالیم حیات بخش اسلام پرداخت. شاگردان برجسته و مبرزی در مکتب آن امام بزرگوار پرورش یافتند که هر کدام در عرصه‌های علمی و فقهی از سرآمدان روزگار خیش بودند. البته بسیاری از آنها از اصحاب امام رضا علیه السلام پدر بزرگوار آن حضرت نیز بودند و تعدادی از آنها تألیفات گرانبهایی مشتمل بر احادیث امامان از خود با یادگار گذاشتند. از جمله این افراد برجسته ابو هاشم، داوود ابن قاسم جعفری، علی ابن محسیار، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی، زکریا ابن آدم، نوح ابن شعیب بغدادی و فضل ابن شازان نیشابوری بودند. البته راویان احادیث امام جواد علیه السلام تنها به محدثان شیعه خلاصه نمی شدند، بلکه محدثان و دانشمندان اهل تسنن نیز سخنان و روایاتی را از آن حضرت نقل کردند. برای نمونه خطیب بغدادی، ابوبکر احمد ابن ثابت و دیگران در کتاب‌های تاریخی و تفسیری خود روایاتی از آن حضرت نقل کردند. خب شنوندگان عزیز، با پایان برنامه این هفته معرفت دینی رسیدیم. انشالله به یاری خدا در برنامه آینده بحث درباره سیره امام جواد علیه السلام را دنبال خواهیم کرد. قبل از خدافظی خدمت شما عزیزان عرض کنیم که شما میتونید برنامه‌های رادیو دری را بر روی سایت هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari هست. دو شماره پیامک 3826 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان آماده دریافت پیامک‌های شما عزیزان هست. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام نازنین تو آغاز میکنیم، ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. باز هم در خدمت شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های زنبان از شهر مقدس مشهد و سریخ رادیو دری به مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. اما امروز در برنامه زربان در خدمت دکتر معالج جناب دکتر محسن مسعودی متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش هستیم تا در مورد یکی از شایع ترین مشکلات و بیماری های بشری صحبت بکنیم. بحث امروز ما در رابطه با شایع ترین علت ها و دلایل درد های شکمی هست. می دانیم که همه ما در زندگی و افراد زیادی در جامعه و خانواده ما گاهگاهی و در طول زندگیشان دچار دردهای شکمی شدن و در آینده هم خواهند شد. امروز می خواهیم که در خدمت های دکتر مسعودی در ارتباط با علتهای دردهای شکمی، شایع‌ترین علتهای دردهای شکمی صحبت بکنیم، چه دردهای داخل شکمی، چه امراض و بیماری هایی که در خارج و بیرون از شکم هستن و ممکنه که دردهای شکمی با خودشان داشته باشن، دردهایی که موقت و گذرایند، دردهایی که دوام دارن و طولانی مدتن و کهنه و مزمن، و همینطور در ارتباط که در سنین و دوره های مختلف عمر کدام دردها ممکنه که شایع تر باشه. به هر حال در حد امکان سعی میکنیم که با مسائل مختلف در مورد علتهای شایع دردهای شکمی بپردازیم، با امید که انشاءالله شما هم این بحثا را تعقیب بکنین و از توضیحات مفید و ارزشمند کارشناس خوب برنامه جناب دکتر محسن مسعودی فوق تخصص امراض هاضمه یا گوارش بهره لازم را ببریم انشاءالله. خب قبل از اینکه با دکتر صحبت بکنیم یک فاصله از اتاق فرمان میگیریم، وارد گفتگو میشیم با جناب دکتر مسعودی. درود بر شما بادای دکتر، بسیار خوش آمدین.
به نام خدا و با سلام خدمت شما و شنوندگان گرامیتون. خیلی تشکر میکنم که این برنامه رو برگزار کردین. با توجه به اینکه درد شکم یکی از علائمیه که بسیاری از بیماران به این دلیل مراجعه میکنن و تنوع علل واقعا بسیار بالا است و گاهن پیدا کردن علت درد شکم یک پروسه طولانی رو گاهی طی میکنه، لازمه که نکاتی رو در مورد درد شکم خدمت شنوندگان عرض کنم.
آقای دکتر، اولی که من بسیار سپاسگزارم از این که وقت گذاشتید و در برنامه زربان حضور پیدا کردید. با عنوان اولین سوال این بحث را مطرح میکنیم که چی میشه که دردهای شکمی ایجاد میشه و این که آیا این دردها با هم دیگه تفاوت داره و آیا اقسام مختلف داره یا خیر؟
با توجه به اینکه داخل شکم ارگانهای زیادی هستند که این ارگان ها شامل ارگان های سیستم گوارشی هستند، که این ارگان ها شامل کبد، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ، سیستم صفراوی، کیسه صفرا و ارگان های دیگه مثل که در مورد سیستم ادراری هستند، مجاری ادرار، خود کلیه، سیستم هایی که مربوط به سیستم در واقع در خصوص در مادران، در خانم ها، رحم، تخمدان ها، همه اینا میتونه باعث درد شکم بشه. غیر از این ارگان های مهمی که توی شکم هستن، سیستم عروقی شکم میتونه در واقع نارسایی خونی ایجاد بشه، تنگی ایجاد بشه، آنوریسم ایجاد بشه و تا تمام اشکالاتی که در سیستم عروقی ایجاد میشه میتونه خودش منجر به ایجاد درد بشه.
بله.
غیر از اینها سیستم عصب رسانی در واقع سیستم دستگاه گوارش گاهن میتونه باعث ایجاد درد بشه. نکته ای که مهمه اینه که همیشه علت درد در داخل خود شکم نیست. بیماری های ریوی مثل ذات‌الریه، مثل تجمع مایع در فضای جمع، سکته هایی که در حتی ریه اتفاق میفته، سکته های قلبی، گاهن ما مریضایی داریم که به خصوص با دردهای بالای شکم مراجعه میکنن، ولی خب علت میتونه در واقع یک سکته قلبی باشه که اگر بهش دقت نشه ممکنه که در واقع تشخیص غلط داده بشه و بیمار در این قضیه متضرر بشه.
بله.
بیماری که در جدار شکم هستن انواع فتخا و بیماری که سیستم عصبی جدار شکم رو درگیر میکنن میتونن منجر به درد بشن. عوامل سموم میتونن در واقع ربطی به سیستم داخل شکم نداشته باشن و منجر به ایجاد درد بشن. حتی بیماری های سیستم عصبی مثل استراب، افسردگی، گاهی ما بیماری داریم که خب اینا در علامت اصلیشون درد شکمه، ولی خب در واقع منشأ میتونه یک افسردگی باشه که منجر به دردهایی بشه که حتی گاهی اوقات این دردها غیر قابل کنترل با داروهای معمولی هن، مگر اینکه در واقع داروهای ضد افسردگی به فرد داده بشه.
آی دکتر، در مورد علتها و دلایل دردهای شکمی که شما به طور کلی لیستی از علتها رو ذکر کردین، یک بحث دیگه هم مطرح میشه که میگن بعضی دردها فانکشنال یا عملکردی است و مربوط به کار و عمل و فعالیت ارگان و اعضای داخل شکم هست و بعضی دردها هم عضوی و جسمی است، یعنی مربوط به مشکل و تکلیف خود عضو و ارگان هست و جسمی میباشه. دوست داریم توضیحات شما را در ارتباط هم بشنویم.
بله، همونجوری که فرمودی، ما در واقع دردهایی که در شکم داریم یه طیف وسیعی از بیماران ما که با درد شکم مراجعه میکنن بیماری هایی دارن مثل سندروم روده تحریک بدن، مثل اختلالات معده‌ای که در این اختلالات معده ما وقتی اندوسکوپی میکنیم خب زخمی نمیبینیم، التهابی نمیبینیم، خراشی دیده نمیشه و نهایتاً خب علت درد باز خود معده است، ولی ما این دردها رو تحت عنوان دردهای فانکشنال یا عملکردی نامگذاری میکنیم. حتی برگشت اسید از معده به مری تحت عنوان حالا رفلاکس یا ترش کردن خودش در واقع یک نوع اختلال عملکردیه.
بله.
و به خصوص در بیماری هایی که مثلا بیشتر از 3 ماه و گاهی اوقات بیشتر از 6 ماه یا حتی چند سال طول میکشن این بیماری ها و عمدتاً این نوع بیماری ها بیماری های عود کننده هستن، 80-85% بر صورت بیمار درمان های مختلف رو میگیره، ولی خب در زمان های مختلف به خصوص با تحریک سیستم عصبی ناراحت شدن میتونه این دردها درشون برگرده، که خب یک طیف وسیعی از علل بیماری ها هستن که به علت دلدرد بیمار مراجعه میکنه. از خصوصیت این دردها اینه که خب بیمار مثلا کاهش وزن نداره، درداشون معمولا اینا شبانه نیست و بیشتر در طی روز با استرس بدتر میشه.
بله.
علائم همراهی مثل گاهی سردرد، گاهی سوزش ادرار، همچین علائمی رو میتونه همراه داشته باشه. بیماری های افسردگی، استراب رو میتونن همراه داشته باشن و اکثرا هم نوع درداشون دردهایی که بیشتر به مرکز شکم میره و به دور ناف ختم میشه، که اینا بیشتر دردهای عملکردی هستن. ولی دردهایی که شدیدن و در واقع مورد توجه بیشترن، مریض رو ممکنه به سمت جراحی یا شکم حاد میکشونه، اینا عمدتاً دردهایی هستن که به صورت حاد شروع میشن، سیرشون در طی مدت افزاینده است، به مرور بدتر میشن و بیمار میتونه محل دردش رو برخلاف دردهای اوگاریک بیشتر به ما نشون بده دقیقاً محل دردشون رو. کاهش وزن میتونه همراهش باشه، دردهاشون مثلا میتونه شبانه باشه و به خصوص اینکه از ناف میتونه که در واقع دردها دورتر باشه و به پهلوهای حالا یا زیر بالای شکم در واقع بکشه و همراه با کاهش وزن، کمخونی و علائمی است که در واقع ما رو به این سمت میبره که این درد یک درد غیر عمل کردیه و یک علت حالا بگیم مهمتری در واقع در زیر اون درد وجود داره که بایستی بیشتر بهش دقت کنیم.
این دردها آیدوتور در افراد مختلف، مثلا در خانمها یا آقایان و مردها یا در اطفال و بزرگسالان متفاوت هست، با هم اختلاف داره یا نه فرقی نمی کنه؟
دردهای عمل کردی عمدتا مثل سندروم روده تحریک پذیر یا در واقع دیسپپسیه که در واقع ناشی از معده، معمولا اینها در سنین پایین‌تر شروع میشن. یعنی هر کدوم از این دردها به خصوص اگر در سن بالای 50 سال ظاهر بشن، ما در ابتدا فکر میکنیم که این یک عامل مهمتری غیر از عمل کردی داره.
بله.
و اون سوابق طولانی در سن پایین‌تر ما رو بیشتر به این سمت میبره که این درد منشأ خیلی مهمی شاید نداشته باشه و عمل کردی باشه. ولی هرچی سن بالاتر باشه، ما بر صورت بیشتر میریم به سمت عوامل در واقع مهمتر و عواملی که ممکنه در واقع یک عامل پاتولوژیک یا یک عامل مهمتری زیرش باشه.
بله.
از نظر سن باز نکته دیگه که بگم، در سن زیر 50 سال در واقع شاید شایدترین علت ایجاد این نوع درد ها دردهای عمل کردی، بعدش آپاندیسیت و بیماری صفراویه. همینجور که سن میره بالا، این دردها به سمت دردهای مهمتر مثل دردهای ناشی از سیستم صفراوی، انسدادهای روده، سرطانها و بیماری روده بزرگ، حالا انواع اقسام بیماری روده بزرگ، میتونه در واقع در سن بالاتر در واقع اهمیت خودشو به ما بیشتر نشون بده.
همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز زربان. بخش اول گفتگوی ما را با کارشناس امروز برنامه جناب دکتر مسعودی شنیدید. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با شما همراه هستیم.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. اشکال مختلف دارو را چجوری نگهداری کنیم؟ پومات ها و کرم ها و لوسیون ها بسیار حساس هستن به نور و حرارت و اونها رو باید از نور و حرارت حفظشون بکنیم. اگر میبینیم که کرم و لوسیون به دو فاز مختلف آبی و چربی تقسیم شدن یا رنگشون تغییر کرده یا بوشون تغییر کرده، حتی اگر هنوز تاریخ مصرف که روی بسته‌بندی درج شده وجود داره و قابل استفاده هستش از نظر تاریخ مصرف، از نظر مصرفی دیگه قابل استفاده نیستند، مشخصا در حرارت یا در شرایطی قرار گرفتند که دیگه قابل استفاده نیست و ترکیبشون خراب شده، اگر رنگشون، بوشون و یا فرمت فیزیکیشون تغییر کرده. فقط گرما نیست که دارو رو خراب میکنه، سرمای بیش از اندازه هم دارو رو خراب میکنه. بنابراین از یخ زدن دارو باید بسیار بسیار مراقبت بکنیم که دارو در شرایط یخ زدگی قرار نگیره. دارویی که یخ میزنه در بسیاری از موارد دیگه قابل استفاده نخواهد بود و ترکیباتش ممکن هست که دستخوش تغییراتی شده باشه یا حداقل شکل دارویی به هم خورده و خراب شده. بنابراین از گرمای زیاد و سرمای زیاد دارو رو حفظ بکنیم و از قرار دادن دارو در مقابل اشعه مستقیم آفتاب جدا خودداری بکنیم. داروها رو از بسته‌بندی اصلی خودشون خارج نکنیم و اونها رو در بسته‌بندی اصلیشون نگهداری کنیم، چون اون بسته‌بندی اصلی برای نگهداری اون دارو اندازه‌گیری شده و مشخصات کامل برای نگهداری دارو رو داره.
خب سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. ضمن اینکه تشکر می‌کنیم از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی. در بخش اول برنامه امروز در رابطه با دلایل ایجاد درد شکم، تفاوت‌های این دردها و ای که کدام دردها مربوط به عملکرد ارگان‌های بدن هست و کدام دردها ارگانیک و جسمی و عضوی است، توسط دکتر معالج جناب دکتر محسن مسعودی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا دستگاه گوارش صحبت شد. بحث را ادامه میتیم با کارشناس امروز برنامه و از شما عزیزان هم دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. آقای دکتر مسعودی، وقتی فردی با شما مراجعه میکنه و شکایت از درد شکمی داره و میگه که شکمش درد میکنه، خب با توجه به تعدد و تنوع علتهای درد در شکم، چه معاینات و تست‌های لابراتوری و آزمایشگاهی برای او انجام میشه و چه کار میکنین شما؟
با توجه به طیف وسیعی که علل ایجاد درد شکم داره، ما مجبوریم در واقع قبل از که وارد آزمایش و در واقع بررسی های رادیولوژی بشیم، یک شرح حال دقیقی از بیمار بگیریم و یک معاینه دقیق انجام بدیم. در غیر این صورت خب ممکنه مجبور بشیم طیف وسیعی از آزمایش ها و سونوگرافی و کار دیگه انجام بدیم که حتی با اونها هم به تشخیص نرسیم. در نتیجه ما خصوصیات درد رو معمولا برای از مریض میپرسیم که معمولا برای هر درد در هر جای از بدن حدود 7 تا خصوصیت وجود داره که یکی از خصوصیات محل درده، که ما معمولا میایم شکم رو، حالا اگر بخوایم راحت تقسیم کنیم، میایم میگیم در واقع درد دور ناف و قسمت بالای شکم رو به چپ و راست، یعنی در واقع بالا و راست، بالا و چپ، و پایین رو هم به پایین، چپ و راست تقسیم میکنیم. در واقع 4 منطقه در واقع تقسیم بندی میشه. حالا بعضی منابع میان به 9 قسمت تقسیم میکنن، ولی خب به صورت راحت‌تر همین 4 قسمته و حدودا بیمار به ما میتونه بگه که محل دردش در کدوم قسمت از این 4 قسمت یا اطراف ناف. غیر از محل درد، کیفیت درد رو میپرسیم که در واقع این کیفیت درد میگیره، ول میشه، مداوم، پیشرونده است، و انواع اقسام کیفیت هایی که این کیفیت میتونه ما رو به سمت تشخیص ببره.
بله.
شدت درد برای ما مهمه. در واقع از بیمار شدت درد رو میپرسیم و سیر درد رو میپرسیم. نوع شروع درد باز اهمیت داره. در شروع درد به عنوان مثال اگر یک نفر بیاد بگه که حالا سوابقی نداشت، یک دفعه دچار یک درد بسیار شدید و غیر قابل تحمل شده، ما رو میبره به سمت این که ممکنه یکی از ارگانها در شکم یا پاره شده باشه یا یک مثلا انسداد عروقی باشه که در واقع درد رو به صورت ناگهانی شروع کرده.
بله.
طول مدت درد رو میپرسیم. دردهایی که شدیدن و کوتاه مدت شروع شدن، اهمیت در واقع که ممکنه ما رو بیشتر ببره به سمت یک شکم جراحی که نیاز به جراحی داشته باشه. دردهایی که طولانی مدت و سابقه طولانی تر دارن و طول مدتشون زیادتره، خب احتمالاً علل، حالا نمیگیم مهم، ولی علل خطرناکشون در واقع ممکنه که کمتر باشه. باز از مریض میپرسیم چه عواملی باعث میشه دردش تشدید بشه و چه عواملی باعث میشه دردش کمتر بشه. به عنوان مثال بعضی دردهایی که در معده وجود داره، دردهایی که در زخم معده است ممکنه با خوردن غذا بدتر بشه، و دردهایی که در اثنا عشر ممکنه با خوردن غذا مثلا بهتر بشه. برای مریضی که حالا ممکنه که زخم در واقع معده یا اثنا عشر رو داشته باشه.
بله.
در واقع شرحالی که از بیمار میگیریم، علائم همراه رو حتما میپرسیم. کاهش وزن، علائم کمخونی، خونریزی، علائم ادراری مثل سوزش ادرار، تهوع، استفراغ،